شهادت ده ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به آنها در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز میتونید با استفاده از کد دستوری 3-14 مربع و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60-37-99-82-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00- 6 عدد 0 1000 16 4 عدد 0 526 در این پویش ملی مشارکت کنید. ساعت 12 همچنان همراه شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه هستید. در ادامه برنامه‌های بخش اول برنامه زندگی رویداد رو تقدیم به شما خواهیم کرد.
به قول معروف اجلاس و یک شورای
حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها. متاسفانه الان یک سری سیاست
دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد. رویداد
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و ظهر بخیر خانم ها و آقایان شنوندگان گرانقدر صدای جمهوری اسلامی ایران. بسیار خوش آمدید به مجله خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو. من میثم رشیدی مهرآبادی افتخار دارم و همراه همکارانم برنامه امروز رویداد رو تقدیم حضورتون بکنم. با ما همراه باشید با این عناوین. اجلاس ریاض و تداوم ضعف کشورهای اسلامی در تحولات غزه و لبنان. توسل امریکا به سپر انسانی و ارسال سلاح با هواپیمای مسافربری. حکمرانی فضای مجازی در آلمان. ترامپ و گزینش افراد جدید برای کابینه. و در بخش اقتصادی آغاز دلار زدایی در تعاملات ایران و روسیه رو بررسی خواهیم کرد. و همچنین در این روزها که بحث انرژی داغه، راه اندازی سامانه خورشیدی پشت بام، کسب درآمد و حفظ انرژی رو انشالله در برنامه با حضور کارشناسان مورد بررسی قرار خواهیم. و اما امروز هم مثل دیروز و این چند روز در حقیقت شما رو به جای سوال پیامکی به شرکت در کارزار رادیو گفتگو دعوت میکنیم برای اخراج رژیم صهیونیستی از سازمان ملل، که میتونید عبارت اخراج کودک کش رو به 301035 برای ما پیامک کنید همراه نام و نام خانوادگی و شهر یا روستایی که از اونجا برای ما پیامک میفرستید. این نکته رو هم یادآوری کنم که شما به راحتی میتونید با کد دستوری 3-14 مربع کمک های خودتون رو به مردم بی‌دفاع غزه و لبنان در پویش ایران همدل اهدا کنید. خب یک بار دیگه به کارزار اخراج رژیم صهیونیستی از سازمان ملل در رادیو گفتگو اشاره بکنم که شما میتونید در این کارزار شرکت بکنید و حضور خودتون رو با ارسال عبارت اخراج کودک کش به سامانه پیامکی رادیو گفتگو اعلام کنید. 301035 در اختیار شماست. ممنون میشیم که نام خودتون رو و نام شهر یا روستایی که از اونجا برای ما پیامک میفرستید رو هم ذکر کنید. تا لحظاتی بعد شنونده یه برنامه رویداد از رادیو گفتگو باشید.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در اولین بخش برنامه رویداد امروز همراه هستیم با جناب آقای رضا کلهر، کارشناس محترم مسائل سیاسی و بین الملل، تا اجلاس ریاض رو مورد بررسی قرار بدیم. جناب کلهر سلام بر شما، ظهرتون بخیر.
بنده خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمتتون.
زنده باشید، سپاسگزارم از همراهیتون. جناب کلهر، به نظر میرسه که کشورهای اسلامی و عربی در حقیقت نمیتونن اجماع درستی داشته باشن برای مقابله با رژیم صهیونیستی در موضوع مهم حوادث یک سال گذشته در غزه و اتفاقاتی که در لبنان رخ میده. از منظر شما اجلاس ریاض چه مسائلی از تحولات غزه و لبنان رو به عنوان اولویت مورد بحث قرار داده و فکر میکنید که راهی برای تفاهم و رسیدن به یک نتیجه مشترک و قوی خواهیم داشت یا نه؟
واقعیت موضوع این است که هر کدوم از این کشورها به دلایل و انگیزه های مختلف مواضع مختلفی نسبت به رژیم اشغالگر قدس دارند. کشورهایی مثل مصر، مثل اردن و کشورهای دیگه در بعضی از موارد هم به لحاظ تاریخی و هم به لحاظ وضعیت کنونیشون وضعیتی دارن که نمیتوانن به صورت شفاف وارد موضع‌گیری های خیلی جدی علیه رژیم اشغالگر قدس بشن. ابتداعا باید این رو اشاره کرد نسبت به حاکمیت هاشون که اینها شکاف و حاکمیت ملیتی بسیار جدی درون خودشون احساس میکنن. یعنی واقعیتش این است که از اون مشروعیت و مقبولیت توده‌ای و عامه برخوردار نیستن که بتوانند با پشتیبانی نسبت به اون مقبولیت و مشروعیت در موضع‌گیری ها شرکت کنن. نکته بعدی که وجود دارد یک نوع یأس و ناامیدی تاریخی نسبت به بعضی از این کشورها وجود داره که اونا احساس میکنن که در مقابل رژیم اشغالگر خود جز پذیرش وضعیت کنونی راه چاره دیگه وجود نداره. خب میدونید که اعراب در دو جنگ اساسی که با رژیم اشغالگر قدس داشتن خب دچار شکست هایی شدن و از اون جهت هست که اینها دچار یأس و ناامیدی شدن در حاکمان
در حاکمیت ها، این در ملت ها وجود نداره ها، در حاکمیت ها وجود داره. از این جهت هست که موضع گیری هایی که میکنن موضع گیری های امید بخشی نیست، دلگرم کننده نیست. بعضی از کشورهای دیگر مثل ترکیه که ما درشون یک تحریکت های غیر صادقانه ای متاسفانه میبینیم، از یک طرف میبینیم که سرباز و نیروی نظامی دارن در ارتش رژیم اشغالگر قدس، همینجور که اخبار اومده بود که تعداد قابل توجهی از نیروهای ترکیه در رژیم اشغالگر قدس هستن، حتی تعدادشون در جنگ غزه علیه فلسطینیان کشته شدن، و یا یک سری ارتباطات اقتصادی خیلی جدی دارن که نمیتونن از اون چشم پوشی کنن. در نتیجه موازی که میگیرن با عملکردشون، یعنی سیاست اعلامیشون با سیاست اعمالیشون کاملا با همدیگه متفاوت است. اینها هست که واقعا اینها نتوانستن چه در این کنفرانس چه در کنفرانس های دیگه به یک اجماع اساسی دست پیدا کنن و بر اساس اون بتوانن در مقابل رژیم اشغالگر قدس نسبت به تجاوزاتی که در غزه و در جنوب لبنان کرده است بتوانن اتخاذ مواضع مشترکی داشته باشن.
همیتون.
در نتیجه اون چه که صدای بیرونی ازش منعکس می شود صدای دلگرم کننده ای نیست
متاسفانه. جناب فرهور، آقای نخست وزیر عراق در این اجلاس به نکته مهمی اشاره کردند و تاکید کردند که برای بازسازی لبنان و غزه باید صندوق اسلامی تأسیس بشه، در حقیقت چیزی فراتر از آتش بس ایشون دیدند، یعنی ما به فرض اینکه آتش بس برقرار میشه و حالا همه کشورهای اسلامی و عربی باید کمک کنند برای اینکه دوباره غزه و لبنان خرابی هایی که ایجاد شده رو بسازه و دوباره مردم بتونن به منازل خودشون برگردن. اساسا از منظر شما چقدر این پیشنهاد شدنیه و احیانا ظرفیتی وجود داره برای شکل گیری این صندوق اسلامی؟
حقیقت قضیه من این رو در راستای پیروزی ترامپ میبینم. یعنی برخی از امیدها در برخی از سیاستمداران کشورهای اسلامی به وجود اومده که ترامپ با اون قاطعیت و با اون حاکمیتی که بر سیاستهای رژیم اشغالگر قدس داره میاد و مسئله جنگ رو به یک نه جنگ و نه صلح تبدیل میکنه، فرصتی به وجود میاد برای اینکه بشه وارد بازسازی شد. خیلی نمیشه روی این به عنوان یک پارامتر اساسی حساب کرد. واقعیت موضوع این است که در منطقه همطور که اعراب مخصوصا عربستان در موازهی که بن سلمان گرفت کاملا مشخص هست دارن فصل جدیدی رو در روابط خودشون با ایالات متحده شروع میکنن، رژیم اشغالگر قدس هم در همین زمینه با همین سیاست گیری ها داره نسبت به آمریکا عمل میکنه. دیگه این رژیم اشغالگر قدس غلام حلقه به گوش ایالات متحده نیست که هرگاه آمریکایی ها بخوان آنچنان که بخواهند اونها عمل کنند. در نتیجه به نظر میرسه یه مقدار فرص این مطلبی که مطرح شد سرعت زیادی داشت، شتابان مطرح شد و الان گمان نمی کنم که تا لااقل یک سال آینده فرصتی باشد برای اینکه بتوان به اینجور موارد مثل بازسازی و بحثای دیگه در اینجور موارد پرداخت. باید بیشتر پرداخت به اینکه اکنون وضعیت مقاومت در منطقه با رژیم اشغالگر قدس به کجا خواهد رسید؟ آیا رژیم اشغالگر قدس آمادگی داره که دست از تجاوزات خودش برداره؟ اگر اینها حل شود که خودش مدت زمان قابل توجهی رو به خودش اختصاص خواهد داد، بعدا می شود به این پیشنهاد آقای چیز هم پرسیدگی کرد.
بله، اگرچه که به زعم شما در حقیقت زود هنگام هست این پیشنهاد، اما همطور که عرض کردم امیدها رو در برقراری آتش بس تقویت میکنه و امیدواریم که در گام اول شاهد آتش بس باشیم.
امیدواریم
و انشالله منجر به بازسازی هم بشه انشالله.
البته من اینو به خدمت شما عرض کنم، اگر آتش بسی هم صورت بگیرد از اون جهت صورت میگیرد که رژیم اشغالگر قدس احساس میکند که نمیتواند پیشروی جدیدی داشته باشد. شما اطلاع دارید که بعد از مدت‌ها جنگ زمینی در جنوب لبنان حتی از تصرف یک روستا عاجز بوده است.
بعد.
و این نشون دهنده اینه که خود رژیم اشغالگر قدس هم داره به این نتیجه میرسه که این همه اتلاف هزینه و کشته دادن و تلفات دادن ها دیگه قابل تحمل نیست براش. در نتیجه از این جهت هست که به سمت آتش بس میرود. این احتمال در ذهن شنوندگان عزیز شکل نگیرد که مثلا بر اساس منافعی بوده یا بر اساس مثلا منافع کشورهای اسلامی. خیر، این بر اساس خود منافع رژیم اشغالگر حوثی که مجبور شده در مقابل مقاومت سرخم کنه و مجبور شده شرایط رو بپذیره و سمت
در حقیقت ناتوانیش در ادامه این روند، در حالی که 403 روز میگذره از آغاز عملیات طوفان الاقصی. بسیار سپاسگزارم جناب آقای کرهور بزرگوار، همدلانه همراه برنامه رویداد بودید. از شما سپاسگزاری میکنم و خدا حافظ شما باشه.
متشکرم، موفق باشید.
روزتون بخیر.
خدا.
خب آقای رضا قلی‌زاده از بندرعباس دهستان گهره برامون پیامک فرستادن با شماره تلفن 0917 5468، در کارزار برنامه رویداد و رادیو گفتگو شرکت کردن. شما هم اخراج کودک‌کش رو، عبارت اخراج کودک‌کش رو همراه نام و نام خانوادگیتون و شهر یا روستایی که از اونجا پیامک میفرستید برای ما به 301035 ارسال بکنید. مثل شنونده خوب دیگری که پیامک فرستادن با شماره تلفن 0912-5292 آقای سامان محمدی، ایشون هم در این کارزار شرکت کردند. همچنین شنونده خوب دیگری با شماره تلفن 0913-7242. آقای شیرزاد خداداد از مراغه، از شما هم سپاسگزاریم که به جمع شنوندگان برنامه رویداد و شرکت کنندگان در این کارزار پیوستید، مثل آقای غلامرضا رضاپور موحد از ارومیه و همچنین شنونده خوب دیگری با شماره تلفن 0912-0921. در بخش قبلی و در گفتگویی که با آقای کلهور داشتیم اشاره کردیم به ناتوانی‌های رژیم صهیونیستی در ادامه روندی که پیش گرفته در جنایت‌های یک سال گذشته، و الان هم افتخار داریم میزبان تلفنی جناب آقای اسکر زارعی، کارشناس مسائل سیاسی باشیم برای بررسی توسل آمریکا به سپر انسانی و ارسال سلاح با هواپیمای مسافری. جناب زارعی سلام بر شما، ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای رشیدی، منم خدمت شما و همکاران محترم شنوندگان خوب برنامه عرض سلام و وقت بخیر دارم.
زنده باشید جناب زارعی. خب حتما مستحضرید که بر اساس گزارش هایی که رسیده، با توجه به افت شدید ذخیره سلاح های رژیم صهیونیستی و حمایت آمریکا در تامین اون، واشنگتن از راهگذرهای غیر نظامی و هواپیمای مسافری اقدام به ارسال سلاح برای رژیم کرده. اساساً شما چه ارزیابی در این خصوص دارید با توجه به حمایت‌های بی‌دریغی که در حداقل یک سال گذشته شاهد بودیم از سمت آمریکا برای رژیم صهیونیستی؟
خب همونطور که اشاره فرمودید، با توجه به جنگ فرسایشی بیش از 13 ماه از آغاز طوفان الاقصی سپری شده و از همون بعد از شروع طوفان الاقصی با توجه به غافلگیرانه بودن عملیات و حجم گستره بسیار وسیعی که این عملیات داشت، از همون روزهای آغازی ما شاهد بودیم که مقامات ارشد ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، از فرماندهی سنتکام گرفته فرمان مسئولین اطلاعاتی موساد، سیا، همه در همکاری و فرماندهی میدان با رژیم جهادی صهیونیستی همکاری داشتن و گزارش های مستند و دقیقی وجود داره که ایالات متحده آمریکا چیز در حدود بیش از 77-78% از در واقع تأمین تسلیحات و امکانات رژیم جهادی صهیونیستی رو در طول این 13 ماهه بر عهده داشته و مستمرن از پایگاه‌های خود ایالات متحده آمریکا، پایگاهی که در اروپا داره، پایگاهی که در منطقه داره، نسبت به تجهیز و تسلیح و ارسال محمول‌های موشک، بمب و امکانات نظامی به سرزمین‌های اشغالی مشغول بوده و همیشه استمرار داشته. ما شاهد بودیم که در مواقع مختلف هواپیماهای تراوری سنگین ایالات متحده آمریکا شبانه روز نسبت به حمل تسلیحات، بمب و امکانات برای رژیم مشغول بودن. اما غیر اخلاقی ترین ها حالت این وضعیت نیست که اشاره فرمودید، استفاده از سپر انسانی و استفاده از امکانات غیر نظامی مثل هواپیمای مسافربری و امثاله، خب اینها روش‌هایی است که بسیار کثیف و داره مورد استفاده قرار می‌گیره. چون ایالات متحده آمریکا دیگه در شرایط قرار گرفته که به صورت آشکار و علنیشون تحت رصد هستش و خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مستقل کاملا رصد می‌کنن تردد پروازها و هواپیمای فرآوری سنگین ایالات متحده آمریکا و اروپایی‌ها رو به سرزمین‌های اشغالی، برای فرار از افکار عمومی و فشاری که امروز در خود ایالات متحده آمریکا دیده میشه، در اتحادیه اروپا دیده میشه، برای اینکه پوشش بدن پنهان‌کاری بکنن مجبور شدن از این روش استفاده کنن. و شما دیدید که رژیم جلی صهیونیستی و نسل‌کشی و جنایاتی که داره انجام میده رو شما میبینید که میاد ادعا میکنن که ارتش رژیم جلی صهیونیستی یکی از اخلاقی ترین ارتش های دنیاست و این دهنکجی و در واقع به استهزا گرفتن افکار عمومی دنیا و رسانه های دنیاست که در برابر چشم اونها دارن بدترین جنایت ها رو انجام میدن از سفر انسانی شلیک مستقیم افراد به اصطلاح غیر نظامی و زنان و کودکان گرفته تا جنایاتی که عکس میگیرن، تصویر میگیرن و استوری میذارن از جنایات خودشون. و حتی شما دیدی در همین اتفاقی که در آمستردام افتاد، اونها جت جمعی شعار میدادن که ما نسل کودکان فلسطینی رو براندازی کردیم و شعارها اینجوری. بنابراین این روش کثیف و بسیار غیر انسانی رو که امروز ما شاهد هستیم توسط رژیم جلی صهیونیستی به عنوان پادگان کاخ سفید و پایگاه اصلی در خود ایالات متحده آمریکاست که داره از این جنایت حمایت میکنه،
جناب زاری
چیز بعیدی نیست.
همینطوره جناب زاری، احیانا انتقال مهمات و تسلیحات با هواپیمای مسافری
برخلاف مقررات
بله، جان مسافرین رو به خطر نمیندازه و شهروندان امریکایی در حقیقت در مورد این توجیه میشن قبل از پرواز.
ببینید دو نکته اینجا وجود داره، یکی بحث تخلف و نقض فاحش مقررات بین‌المللی، چون یاتا سازمان هواپیمایی جهانی ایکائو اساسا ممنوع هستش با در واقع پرنده هایی که به صورت سیویل دارن پرواز میکنن، غیر نظامی پرواز میکنن، حمل و نقل در واقع مسائل نظامی و خصوصا تجهیزات و تسلیحات رو بخوان حمل کنن. این که خب به لحاظ حقوقی کاملا مذموم و خلاف بیان دولت آمریکا به وزیر پا گذاشتن تعهدات بین‌المللی و جهانی است که امنیت جهانی رو داره، امنیت در واقع پروازهای سیویل و غیر نظامی رو داره تهدید میکنه و ایجاد خطر میکنه. نکته دوم که شما اشاره فرمودید دقیقاً همینطور هستش که حمل در حال بمب و تسلیحات به صورت بار در هواپیمای سیویل و غیر نظامی، اون هم هواپیمایی که در اون مسافر و افراد غیر نظامی، کودک، زن و همسالان حضور دارن، پنهانکاری در قالب این مسئله و استفاده از سپر انسانی در واقع بدترین شکل و غیر اخلاقی ترین شکل در واقع یک اقدامی است که توسط یک دولت که اون هم نقاب دموکراسی بر چهره داره و شعار آزادی و حقوق بشر و امثاله میده، این دیگه واقعا زشت‌ترین اقدامی است که میتونه اتفاق بیفته. و متاسفانه ما میبینیم که هم ایالات متحده آمریکا هم متحدین اروپاییش مثل آلمان ها که در واقع دومین تسلیحات تجهیز کننده و تسلیح کننده رژیم جلی صهیونیستی در این 13 ماه بودن، از همه روش های غیر انسانی دارن استفاده میکنن و با هر گونه اعتراض و مقاومتی هم با شدت و با خشونت دارن برخورد میکنن و اینها در برابر افکار و انظار عمومی و در برابر دوربین های رسانه کاملا داره تصویرسازی چه تصویر برداری میشه.
بدون شک با توجه به خیزشی که در امریکا و حتی در اروپا هم شاهد بودیم در سال گذشته در حمایت از مردم فلسطین و عملیات طوفان الاقصا، مطمئنم که حتما بازخوردهای مردمی هم خواهد داشت این کار و شهروندان امریکایی هم موضع خواهند گرفت در روزهای آتی. اما فرصتمون در این بخش کوتاه، ممنون میشم جناب زارعی در مورد بررسی کلی و دیدگاه کلیتون در خصوص تحولات غزه با توجه به استقرار دولت جدید امریکا هم برای ما بفرمایید.
خب با توجه به موازی که آقای ترامپ اتخاذ کردن، ما امیدواریم که یک تغییرات، یک تحولی در برحال حمایت های ایالات متحده آمریکا و نسبت به رژیم جلی صهیونیستی اتفاق بیفته. خب ایشون اعلام کردن که من بنا دارم که بیشتر بحثو به آتش بس و صلح بکشونم، در مورد اوکراین موضع خوبی گرفتم، برحال در مورد جنگ تایوان و شرق دور باز به مسائل و مسئله، اما اون چیزی که هست اون در واقع لابی قدرتمندی است که در ایالات متحده آمریکا و اروپا، یکی ایپک در آمریکا و یکی ایستجیسی در اروپا است که در پشت همه قضایا قرار داره و هیچ گریزی از این فشارها و لابی قدرتمندی که در اروپا و آمریکا وجود داره نیست و تمامی رؤسای جمهوری آمریکا هم به هر حال باید تبعیت بکنن. اما خب به هر حال من فکر می‌کنم تو روش‌های عملیاتی که کاخ سفید با ورود آقای ترامپ در 25 ژانویه در واقع این اتفاق خواهد افتاد، باید منتظر بود ببینیم تا چند اندازه به شعارهای خودش وفادار خواهد
بود. بله بسیار سپاسگزارم.
یک نکته من اشاره بکنم.
بله خواهش می‌کنم.
که اون اتفاقی که در آمستردام افتاد امروز فردا هم احتمالاً برای تاریخ دقیقش من تردید دارم، بازی تیم مکاوی رژیم جدید سنیستی در پاریس هستش با یکی از تیم‌های جام اتحادیه اروپا در فرانسه که احتمالاً این هم باید یک بازخورد و یک اتفاقات جدیدی رو در پی داشته باشه و از این به بعد تیم‌های رژیم جدید سنیستی و ورزشکارانشون حتماً در ورزشگاه‌های بزرگ دنیا با اعتراضات بسیار گسترده روبرو خواهند شد و این حجم از نسل‌کشی و جنایت قطعاً اونها دیگه جایی برای عرضه خودشون در عرصه‌های بین‌المللی و میدان‌های جهانی نخواهند.
بله بدون شک با اتفاقی که افتاد و فرمودید وارد بازی خطرناکی شدن که حالا در حقیقت مدت‌های مدیدی باید منتظر بازخوردهای اعتراضی مردم باشن در مسابقات ورزشیشون. بسیار سپاسگزارم جناب زارعی بزرگوار از همراهیتون با برنامه رویداد و از شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما، وقت
روز شما بخیر. آقای محتشم کبکی از خراسان شمالی شهر صفی‌آباد برای اون پیامک فرستادن و در کارزار اخراج رژیم کودک‌کش شرکت کردند و شنونده خوب دیگری با شماره تلفن 0903 4 شماره آخر 1702 آقای احمد علی شهبخش از زاهدان. خب همونطور که میدونید 403 روز از آغاز عملیات طوفان الاقصی میگذره و در خبرگزاری ها آمده که ارتش اشغالگر از هلاکت 4 نظامی دیگر خودش در شمال غزه به دست رزمندگان مقاومت فلسطین خبر داد. خب در ابتدای برنامه اعلام کردیم که آغاز دلار زدایی در تعاملات ایران و روسیه رو در بخش موضوعات اقتصادیمون مورد بررسی قرار میدیم و ارتباط تلفنیمون برقرار شده با آقای هادی تیزهوش تابان، رئیس محترم اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه، تا توضیحاتشون رو درباره این موضوع مهم بشنویم. جناب تیزهوش سلام بر شما، ظهرتون بخیر.
سلام عرض میکنم هم بر شما هم شنوندگان عزیز.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه رویداد. جناب تیزهوش، خوب در خبرها آمده بود و بازتاب و انعکاس زیادی هم داشت در حقیقت وصل شبکه پرداخت ایران و روسیه که میتونه باب جدیدی رو در معاملات و در تعاملات در حقیقت ایران و روسیه باز بکنه. با اتصال شبکه های پرداخت کارتی شتاب ایران و میر روسیه، گام بزرگی در فرایند دلار زدایی در تعاملات مالی ایران و روسیه برداشته شده که باید از زحمات شما و همکارانتون هم در این راستا تشکر بکنیم. اساسا این ظرفیت چطور میتونه تقویت بشه و احیانا مشکلاتی در این رابطه وجود داره در حال حاضر برای کسانی که میخوان از این سیستم استفاده بکنن یا نه؟
خطر شما که دوستان بانک مرکزی اعلام کردن و شاید تو خدمت فضای مجازی پر شده، به همونطوری خودتون هم فرمودید این کار بسیار خوبی خدمت شما، ولی این رو باید یه مقدار شفافش بکنن، یعنی انتقال پول با چه حجمیه و با چه نرخی قابل دریافت هست، اینا هنوز تعیین شده نیست. اینا الان جد بعدش هم ما یکی از موضوعاتمون بحث پولای حجم هست تو معاملات فعالان اقتصادی ما، آیا در آینده این بخش هم فعال میشه یا نه، اگه اونم بشه که ما حتما حجم صادرات ما به روسیه افزایش پیدا خواهد کرد. البته باید این مقداری دقت هم بکنیم توی بحث نرخ روبل و ریال که به شکل